رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام شنوندگان ارجمند، به ساعت پنجم رادیو آزادی خوش آمدید. و در این ساعت پس از پرداختن به مسائل خبری ایران و جهان، فرصتی داریم که گزاری داشته باشیم به جهان فرهنگ و اندیشه. من کیان منوی میزبان شما هستم و در اینجا از همکارانم نازی عظیما و اردلان نیکنام سپاسگزاری میکنم برای همراهی شما تا این ساعت. در برنامه امشب به برنامه ویژه‌ای درباره لوریس چکنواریان، آهنگساز و تنظیم کننده نامی ایران گوش میکنیم. و پس از آن به بخش دوم گفتگو با خانم ژانت آفاری میپردازیم درباره اقلیت‌های مذهبی ایران. و ما میپردازیم به برنامه ویژه لوریس چکنواریان که توسط دکتر محمود خوشنام تهیه و تنظیم شده است. گوش میکنیم. اپرای رستم و سهراب آفریده صحنه‌ای لوریس چکنواریان، رهبر ارکستر و آهنگساز نامیافته ایرانی که 3 سال پیش در شهر ایروان پایتخت ارمنستان و سال گذشته در تهران در تالار رودکی به اجرا درآمده بود، نخستین اجرای اروپایی خود را نیز روز سوم ماه مه سال جاری در شهر سن پولتن در اتریش تجربه کرده است. لوریس چکنواریان در شهر بروجرد در ایران زاده شده و در تهران در هنرستان عالی موسیقی تحصیلات خود را آغاز کرده است. او در سال 1340 رهسپار اتریش شده، در اکادمی موسیقی وین به ادامه تحصیل در رشته آهنگسازی پرداخته و از سال 1344 در دانشگاه میشیگان در ایالات متحده آمریکا رهبری ارکستر را آموخته و طی سالهای اقامت در وین، نیویورک و لندن ارکسترهای معروف جهانی را رهبری کرده است. لوریس پس از بازگشت به ایران به رهبری ارکستر اپرای تهران برگزیده شده و همزمان به آفرینش موسیقی پرداخته است. 5 سمفونی، 1 باله، 1 اپرای کودکانه و بالاخره اپرای رستم و سهراب را باید از آثار درخشان او به شمار آورد. و اما لوریس چکنواریان اپرای رستم و سهراب را برجسته‌ترین آفریده خود می‌داند که 24 سال زمان و توان بر سر آن گذاشته و 14 سال در انتظار اجرای آن نشسته است. او می‌گوید از دوره خردسالی بارها قصه رستم و سهراب را از زبان این و آن شنیده و به آن علاقمند شده است. قصه ای بوده که در او خیلی تأثیر گذاشته، تا آنجا که وقتی وارد دنیای موسیقی شده، یعنی از همان زمان تحصیل در آکادمی موسیقی وین، همه فکر و ذکرش این بوده که اگر روزی آهنگساز بشود برای آن موسیقی بنویسد. لوریس میگوید وقتی تحصیلاتش تمام شده به این شرط به ایران بازگشته که قرارداد ساختن رستم و سهراب را با او امضا کنند. قرارداد امضا شده ولی کار به این سادگی ها پیش نرفته است.
وقتی ما تحصیلاتم در آکادمی اتریش میگذاردم واقعا اون موقع وقتی آقای پلوود اومدم به چیز چی میگن به ویان محصلین رو تشویق میکردن که برگردن به ایران، من گفتم به شرطی برمیگردم اگه به من سفارش بدین که من بنویسم رستم و سهراب. ایشون هم قبول کردن، من اومدم. البته وقتی اومدم و خواستم قرارداد ببندم، موزیسیانای اون روز که اسمشون نمیخوام ببرم خیلی ناراحت بودن از این بابت و فکر میکردن که امکان نیست نداره که آدم بتونه اپرا روی اشعار فردوسی بنویسه. اون موقع هم که رستم و سهراب رو در تئاتر اجرا میکردن هیچ موقع چیز روی شعر فردوسی نبود، خودشون آزاد داستان روی رستم و سهراب مینوشتن سناریوش. ولی خب برای من مهم نبود که یه نفر بیا بنویسه داستان، مثلا من موسیقی رو بنویسم و یه نفر دیگه مثلا بیا روی موسیقی من داستان رستم و سهراب رو پیاده کنه. رستم و سهراب خب داستانش به عنوان یه داستان، خب این نوع داستان تراژدی خیلی هست در دنیا، هر ملل‌های مختلف هم نوع دیگه این تو تراژدی‌ها دارن که پدر پسر می‌کشه یا مادر اینو می‌کشه، این نوع داستان‌های تراژدی هست. ولی خب بزرگی این داستان روی تراژدیش نیست، چقدر روی خود شعر فردوسی که چقدر قشنگ اون این تشبیه کرد، چقدر قشنگ گفته و به خصوص صحنه‌های جنگی، صحنه‌های عشقیش، این تمام اینا واقعا قدرت فردوسی اونجاش، کلام فردوسی که این رستم و سهراب رو یک داستان بیرون ملی دار آورده. خیلی بر من مهم بود که روی اشعار فردوسی اینو بنویسم. البته اون موقع صحبت این بود که خب من یه نسل اول مهاجر بودم، نسل اول از پدرم خب از زندانهای روسیه فرار کرده بود استالین، مادرم از قتل‌عام اهریمنه، خب من نسل اول ایرانی بودم. البته اون موقع خب لهجه‌ام البته خب کاملا فارسی نبود، اینا از این مسئله سوء استفاده کردن، گفتم خب این نمیتونه بفهمه که این فردوسی و این چیه اون چیه. بالاخره اینقدر مخالفت کردن که این قرارداد به هم خورد.
اما در انتظار قراردادهای بعدی می اندیشد که بد نیست مواد اولیه بیشتری برای اپرای خود فراهم آورد. همین کار را هم می کند ولی مشکل دیگری پیش پایش سبز می شود.
من اون موقع 2000 تومان وام گرفتم که بتونم نوتا رو درست کنم که بتونم شروع کنم به کار. ولی خب آقای فرودان لطف کردن به من کمک کردن که برم استان‌های مختلف و شهرهای مختلف، زورخانه ها رو ببینم، تعزیه و مراسم مختلف عزاداری و اله اینا رو ببینم و از نزدیک مطالعه کنم، چون برای من این مهم بود که تمام این سنت های موسیقی، سنت های ملی باید اونجا پیاده بشه. البته خب اون موقع من واقعا خیلی وارد نبودم تو این مسئله، داشتم خودم یاد میگرفتم. ولی خب صدای مختلف بودن، استاد خالقی و امثال ایشان به من خیلی خیلی کمک کردن که بتونم بفهمم که واقعا چطور این شعر چطور باید به موسیقی در آورد. ولی خب همه به من میگفتن که خیلی سخته، چون ریتم خودش تدم 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 تدم، این خیلی یک رواق خواهد بود که این امکان پذیر نیست. خب البته شعرم خیلی طولانی نیست و درست کردن یک سناریو از اونم سخت بود که درست کنم. ولی خب حرف مرد یکی بود و گفته بودن این کار من انجام میدم، باید انجام میدم. ولی وقتی تر اول من نوشتم و به خاطر سربازی هم که اونجا بود، که چون به وضع عجیب هم داشتم که اون موقع به خاطر که سربازی رفتم باید یه آدم یا دیپلومه بود یا اصلا وضعش باید معلوم بود ولی مشخص میکرد، ولی چون من اون موقع به سلمانی ها آشپزی و موزیسین ها ارزیابی نمیکردن دیپلومشون، اینه که آخر سر مجبور شدم من ببرم اصلا سرباز عادی ببگیرن و ببرن که من اون دو سه روز مونده بود فرار کردم اومدم اتریش. ولی وقتی اومدم اتریش خب خیلی مایل بودم که برم کارل اورف رو ببینم، چون خیلی دوست داشتم اورف رو، گفتم برم ببینم این نشون بدم اینم نظرشون چیه راجع به این اپرا از لحاظ موسیقی. رفتم سالزبورگ و موفق شدم که ایشون رو ببینم و اون موقع جنگ اعلان جنگ سهراب رو برایشون اجرا کردم و قسمتی از صحنه عشق تهمینه و رستم رو برایشون نواختم. خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، گفت چرا پس اینو ادامه نمیدی، همینجا بمون سالزبورگ و این کار تموم کن. من خب البته گفتم خب سالزبورگ خیلی گرم بود، تازه اومده بودم، گفتم من نمیتونم سالزبورگ بمونم چون خودم آپارتمان داشتم تو وین. گفت نه همینجا سالزبورگ بمون، همدیگه میبینیم. و گفت ساعت دو بعد از ظهر بیا من ببینم چی کار میتونم بکنم. دو بعد از ظهر که رفتم دیدم، یعنی سه ساعت بعد از اون، گفت که من همه مخارج زندگی رو تهیه کردم که همین تو سازو بشینی تو یک سال بتونی همتو بنویسی. و در اتفاقا همون سال من نشستم و اپرا رستم و سهراب تمام کردم.
جالب است که با آنکه آهنگساز برجسته ای چون کارل اورف رستم و سهراب لوریس را میپسندد، خود او از نتیجه کار راضی نیست. میگوید حس میکرده که گرفتار غرب زدگی شده است، حالان که رستم و سهراب نیاز به یک موسیقی ملی دارد. لوریس به این ترتیب باز هم به مطالعات خود روی موسیقی ایران ادامه میدهد.
وقتی تمام شد خیلی اورف خیلی خوشش اومد، منتها مسئله که اونجا بود مسئله بود که غرب‌زدگیش خیلی زیاد بود. من خودم احساس میکردم که غرب‌زدگی خیلی داره، چون خب تحصیلاتم اتریش بوده، خودم به من خب خودم بکراند خودم هم به عنوان یک آهنگساز ایرانی خب ارمنی بود، خب اون تحصیلات اون فرهنگم توش بود. اینه که واقعا ایرانی کاملا نبود، سنت های ایرانی نبود. یعنی این رستم و سهراب یه چیز واقعا مونومنتال ملیه، باید طوری میشد که خود موسیقیش هم واسه مونومنتال ملی باشه، تمام سنت مختلف. اون نبود، اون خیلی اصرار داشت که حالا بیا اینه تای اجرا کن. گفتم نه این اصلا ایرانی نیست، این اگه نفر ایرانی گوش کنه احساس غرب‌زدگی میکنه و این نمیشه گفت که اپرا ایرانی. میشه گفت یه موسیقی نوشته شده روی داستان رستم سهراب، ولی نمیشه گفت اپرای ایرانی. و من میخواستم واقعا اپرای ایرانی بنویسم. و از اون تاریخ شروع که کردم از 1961 تا اینکه تر آخرش نوشتم اون شد 1985، تقریبا 24 سال تمام 8 ورژن‌های مختلف من نوشتم. در این مدت مطالعات زیاد زیاد رو دستگاه موسیقی ایرانی، ریتم‌های ایرانی، زورخانه، تزیه، سینه زنی، مراسم مختلف عزاداری، مثلا ملودی هایی که کم کرده بودم از عزاداری سینه زنی که میگفتن حسین مادر کربلا کشته شد، حسین مادر کربلا کشته. من برداشته بودم همون اون ریتمی که واقعا خیلی اکستاز میده، بعدش کنون رزم سهراب و رستم شنو، کنون رزم سهراب. این شعر اونطوری گشته بودم که واقعا اون اکستاز نشون میده. یه تشییع جنازه مثلا رستم، تشییع جنازه سهراب رو روی اون زنجیرهایی که تو سینه زنی میزنن سنج میزنن رو اون پیاده کرده بودم. کردم نبرد پدر و پسر روی تمام ضربای زورخانه پیاده کردم. اینه که فکر میکنم موفق شدم در 1985 بالاخره تمام کنم. هشتمین ورژن رو تمام کردم و دیگه فکر کردم همینه دیگه، از این بیشتر نمیتونم دیگه، قدرتم همینه. راضی بودم، یعنی اون چیزی میخواستم فکرم رسیده. ولی خب مسئله این بود که کی باید اجرا بشه.
توفیق نخستین اجرای برداشت هشتم، یعنی شکل نهایی رستم و سهراب، در سال 1378 نصیب ارمنستان می شود. همین اجرای موفق ولی کارگزاران فرهنگی را در ایران اسلامی نیز برمی انگیزاند که رستم و سهراب را پس از 24 سال به ایران نیز راه بدهند. به این ترتیب لوریس و ارکستر فیلارمونیک ارمنستان رستم و سهراب را به تالار رودکی می برند.
و همینطور گشته بودم تو کشو، گفتم خب یه روز اجرا میشه، حالا قبل از مرگ پس از مرگ یه براقره کاری که انجام دادم و راضی هستم که یه چیزی ملی انجام دادم. و همینطور بود که رفتم ارمنستان و در ارمنستان اجرا کردم. بعد این سر صدای نجدا به ایران رسید، بعد از ایران دعوت شد که بیان تو تهران این اجرا کنم. بردم ارکستر ارمنستان با کور ارمنستان و سولیست ارمنستان بردم در ایران، اجرا شد. اون وقتی که 16 روز بود اصلا مردم اصلا میکشت، اصلا یه چیز کلکله شده بود، یه چیز عجیبایی بود.
اپرای رستم و سهراب به زبان فارسی است و دقیقاً روی بیت‌های متن اصلی از فردوسی نهاده شده است. به همین جهت از لوریس چکناواریان می‌پرسیم آیا لهجه غیر فارسی تکخوان‌ها و گروه آواز جمعی ارمنستان اشکالی در اجرا به وجود نیاورده است؟
اپرای موقع خود تکست مشخص از خود ایران، اصلا اپرا مثلا آلمانی واگنر که اجرا می‌کنه که کسی متوجه زبان که نیست، که خواننده هیچ موقع کلام درست حسابی نمیخونن، بخاطر اینکه صداشون بعضی کلمات هست مثلا اقه قین اینا که نمیشه خوند، هرچی مثلا اقه هست آ میگن. من که جگم به فارسی، خب البته هر کی گوش میکنه میگه اینا چرا، خب اونا که وارد نیستن که در اجرای اپرایی، فکر میکنم مثلا همونطور که حرف میزن همونطور میتونه بخونی، ولی این نیست که اینا ارمنی هستن که به اون لحچه میخونن. به عنوان خواننده اصلا امکان نداره که این کلام رو استفاده کنم. همونطور من تو برنامه تو تهران که اجرا کردم نوشتم.
Oh,
با این همه اجراهای سگانه اپرای رستم و سهراب در ارمنستان، ایران و اتریش به صورت کنسرتانت یعنی غیر تئاتری بوده است. از لوریس میپرسیم کی میتوانیم شاهد اجرای 100% اپرایی رستم و سهراب باشیم؟
آخه در بحث اینه که اپرا باید باشه و متاسفانه خب برای اجرا اپرا خب خیلی پول میخواد. این خب ما آدم های پولدار خیلی ایرونی داریم، ولی خب اپرا اونا که اپرا دوست دارن معمولا اینقدر پول ندارن که بتونن کمک کنن، و به خاطر همین اپرا مونده. اگه نه یک چیز فوق‌العاده خوب میشد اگه ما میتونستیم تو آمریکا، تو اروپا این اپرا رو اجرا میکردیم تو صحنه.
هنوز حرفهای بسیار داریم که با لوریس چکناوریان، آهنگساز برجسته ایرانی، در میان بگذاریم. میگذاریمش برای بخش دوم این برنامه.
برنامه ویژه لوریس چکناوریان که توسط دکتر محمود خوشنام تهیه و تنظیم شده بود. در سالهای اخیر برخورد جامعه ایران با اقلیت‌های گوناگون موضوع بحث پژوهشگران تاریخ اجتماع و سیاست ایران بوده است. در تازه‌ترین این پژوهش‌ها، پژوهشگران تاریخ ایران به رویارویی جامعه ایران با اقلیت‌های دینی و ایرانیان غیر مسلمان پرداختند. بخشی از این پژوهش‌ها بر روی نقش دولت در این رویارویی‌ها تمرکز داشته است، در حالی که بخشی دیگر نقش روحانیون را در این رویارویی‌ها در کانون توجه خود قرار دارند. علاوه بر اینها، محققان نقش توده مردم را در مواجهه با اقلیت‌های دینی از نظر پنهان نداشتند. یکی از این پژوهشگران که در سال‌های اخیر به این موضوع پرداخته است، دکتر جنت آفاری، استاد تاریخ دانشگاه پردو در آمریکا است. در گفتگوی همکارمان امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی با جنت آفاری، علاوه بر نگاه به تحولات در مناسبات جامعه ایران با اقلیت‌های دینی از پیش از مشروطه تا انقلاب 1357، به مقایسه ایران با کشورهای دیگر هم در همین زمینه می‌پردازیم.
خانم دکتر جانت آفاری، در بخش اول گفتگومون به بررسی مناسبات جامعه، دولت و نهادهای دیگر ایرانی از جمله روحانیت با اقلیت‌های مذهبی و دینی ایران یا به قول شما ایرانیان غیر مسلمان پرداختیم و دوران پیش از مشروطه تا دوران انقلاب بهمن 57 رو بررسی کردیم، من جمله دوران دو پهلوی و دوران نهضت ملی ایران. در آغاز بخش دوم گفتگو بگذارین از تأثیر خود انقلاب بر همین مناسبات با اقلیت‌های دینی و مذهبی ایران از شما بپرسم.
دوران انقلاب دوران متأسفانه خیلی منفی بود برای ایرانیان و غیر مسلمان، برای اینکه خب در مورد بهائی‌ها که دو دوره تا اینجا که من اطلاع دارم و پرسیدم از افرادی که یا بهائی هستن یا در مورد مسائل بهائی کار میکنن، دو دوره رهبری نه نفره اینها رو کشتن در ایران و خب خود بهایی ها رو به طور کلی از دانشگاه راندن، از مراحل مکانهای تحصیلی راندن و اینها تا امروز مجبور شدن که یک فضای زیرزمینی داشته باشن برای تحصیل فرزندانشون. در مورد دیگران یعنی یهودیان و ارامن و زرتشتی طبیعتا کمتر بود، ولی اینها هم به عنوان حالا کاملا برچسب دیگر بودن روشون خورد. مثلا یادم دوستی تعریف میکرد که مغازه‌هایی که مثلا ارمنی هستن غذا میفروشن و حتما یک مهری روی سردر مغازه بزنن که کسی که صاحب این مغازه است مسلمان نیست. بنابراین به یه فرمی دوباره این تبعیضات و این برچسب ها وارد فرهنگ ایرانی شد. قانون اساسی حقوق ایرانیان و غیر مسلمان رو به رسمیت شناخت، ولی در عمل تبعیضات فوق‌العاده در موردشون ایجاد کرد و این موجب سفر و گریز ایرانیان متعددی از ایران شد. به نظرم میاد که تعداد زیادی از بهائیان ایران از ایران اومدن بیرون. البته هنوز گویا حدود 400 تا 500 هزار نفر میگن که در ایران هستن. یهودیان ایرانی تعدادشون قبل از انقلاب حدود 180 هزار نفر بود و الان حدود 30 هزار نفر شده. تعداد بسیار زیادی از ارامنه ایرانی هم از ایران رفتن در از این مدت.
توی پژوهش‌های تاریخی که در این موارد میشه و به مسائل مثلا یهودیان، زرتشتیان، ارامنه رسیدگی میشه و اینها، آیا حالا که صحبت از نقش روحانیون شد، میشه گرایش های متفاوتی رو بین اونها دید که احیانا اگر مثلا فرض کنید که نوعی از مناسبات رو بعضیاشون خواستن برقرار بکنن که جنبه تبعیض آمیز بوده باشه، مثلا گفتمان دیگری در کنارش وجود داشته باشه که میخواسته حقوق شهروندی و مدنی اونها رو بیشتر به رسمیت بشناسه؟
بله، اتفاقا این تقسیم بندی رو لزوما در مسئله تحصیل اینجا مطرح نیست. برای مثال داستانی است در سال 1909 که میان میریزن توی محله یهودیان ایرانی، گویا یک یهودی کارگری مسلمونی داشته و بعد این دعواش میکنه، یه چک میزنه، این بچه هم مبتلا به مرض سر بوده و بعد میمیره و بعد میان میریزن توی محله یهودی ها، قتل عام میکنن و خیلی از دارایشون رو میبرن. و در همون حتی اون زمان مولایی بوده که میاد و مردم من میکنه و اصرار میکنه که باید دارایی که بردین پس بیارین و یه داستان معروف یه خری رو ورم داره با این مقدار زیاد خرما و نون میره تو محله یهودی ها که قارت شده بودن، نور پخش میکنه و سعی میکنه به عناوین مختلف به اینها کمک بکنه. از این طور داستان ها بسیاره، یعنی انسان هایی واقعا مذهبی بودن ولی در این حال هم فوق العاده خوب دلسوز. اما از اون طرف هم یک کسی بذاریم فرض کنیم مثل علی شریعتی که یه انتلیکچوال خیلی بزرگ بوده و خب فرانسه درس خونده بوده و دکترا داشته و برمیگرده ایران و این مقدار زیادی اون تفکرهای آنتیسمیتیسم غربی رو حالا وارد میکنه به ایران. مثلا ما در ایران خب هیچ وقت رو مسئله این که یهودی ها مثلا مسیح رو کشتن مثلا مسئله نبوده، ولی این حالا میاد این رو وارد گفتمان جدید میکنه. یا مثلا حتی افرادی که ما معمولا اینها رو به عنوان روشنفکر میشناسیم مثلا طالقانی که در خطابای متعددش فرض کنید راجع به این صحبت میکنه که ایرانی های غیر مسلمان خیلی رو گرفتن، حالا دیگه انقدر روشون زیاد چیزی که مثلا پاساژ 15 طبقه می‌سازن، که البته اشاره است به حبیب الغنایان که بعد از انقلاب اتفاقا کشتنش رو. به خاطر دقیقا همین که مثلا یه پاساژ 15 طبقه ساخته بود به اسم پلاسکو، گرایش های خصمانه با ایرانیان غیر مسلمان در هر دو طبقه میتونه پیدا بشه، در افراد تحصیل کرده یا غیر تحصیل کرده، مذهبی یا غیر مذهبی ایرانی.
و شما فکر کنید که تفاوتی هم بین نوگرایان دینی با اون عده دیگه وجود نداشته در برخورد؟
در گرایش نوگرایان دینی تا یه حدی داره مطرح، بعضی افراد این رو یکم بازش میکنن، مثلا سروش فرض کنید صحبت میکنه راجع به این که از اونجایی که مثلا اسلام بردگی رو فرض کنید غیر قابل قبول کرده، پس شاید ما میبایستی برخی مقوله های دیگر اسلام رو هم مورد مثلا شک و تردید قرار بدیم، که بگیم زمان امروزی زمانیست که دیگه این چیزها رو بر نمیداره و تفاوت های وجود داره. ولی من معتقدم که اتفاقا این مسئله خیلی مسئله عمده است، یعنی مسئله مهمتر از اونی که فقط مسئله حقوق ایرانیان غیر مسلمان باشه، اون یه مسئله دیگه است، یه مسئله حقوق بشری که آیا این افراد تا چه حدی حقوقشون در ایران شناخته میشه. اما مسئله دیگر اینه که پروژه دموکراسی در ایران نیازمند به دو کاره، یعنی وقتی ما حرکت میکنیم از تفکر غیر مدرن به تفکر مدرن در هر کشوری فرق نمیکنه، باید یه مقدار با این طبقه بندی های اجتماعی دنیای سنتی رو بتونیم بشکنیم. طبقات به اصطلاح دنیای سنتی معمولا یکیش بر اساس تفاوت های بین زن و مرد و یکیش بر اساس تفاوت های بین فرض کنید افرادی که مذهب به اصطلاح اکثریت رو دارن اونهایی که مذهب اقلیت رو دارن. یعنی یه فرض دموکراسی اینه که ما بگیم که همجور که مشروطه‌ها ایرانی گفتن، ایرانی، هر ایرانی در برابر قانون مساوی است. واقعا در هر مرحله فکر کنی، در ازدواج باشه، در طلاق باشه، در تغییر مذهب باشه، اینا همه پس باید عوض بشه. یعنی اگر شما بگید که ایرانی مسلمان و ایرانی غیر مسلمان یکی هستن، پس باید برای ایرانی غیر مسلمان همه اون حقوقی رو بشناسید که برای ایرانی مسلمان میشناسید، و برای ایرانی مسلمان هم بگید که مسئله تغییر مذهب دیگه نمیتونه مسئله خیلی عمده باشه، یا ازدواج با غیر مذهب، یا ارتباط با فردی از غیر مذهب. بنابراین میبینیم که اصلا به کلی از پایه خیلی چیزها باید عوض بشه. بنابراین مقوله دموکراسی به یه فرمی در ایران وابسته است به این مسئله. گوین که اگر الان ما تعداد ایرانیان غیر مسلمان رو جمع بکنیم، من فکر نمی کنم به 1 میلیون نفر از بیش از 60 میلیون ایرانی برسه، ولی مسئله از نظر به اصطلاح تئوریک و ایدئولوژیک مسئله مهمی است.
یکی از تعاریف دموکراسی هم همین حقوق اقلیت و حفظ و حضانت از این حقوق هست، و به این معنی وقتی اقلیت استفاده میشه توی گفتار دموکراتیک خب معنی بدی هم نداره. ولی پرسش آخرم رو میخوام ازتون مطرح بکنم، اون این که یه صحبتی میشه در مورد این که بین دولت و ملت، دولت و جامعه، دولت و مردم یه شکافی وجود داشته به طور تاریخی در ایران، و آیا این شکاف باعث نشده که هر بار که دولت یه گامی به سمت مثلا یه اقلیتی برمیداره، حالا زنان یا اقلیت‌های قومی یا مذهبی، در نتیجه در برابر مقاومت مردم قرار بگیره، یعنی مردم حالا به یه حالتی فکر بکنن که یه تضادی رو با دولت دارن، در نتیجه با این سیاستش هم در بیفتن؟
کاملا حرفتون درسته. یعنی مشکلی که هست اینه که اصولا دگرسازی یک مسئله طبیعتا ایرانی نیستش. انسان ها به نظر میاد که یک مشکلی دارن، اگه برگردیم به فروید، که به اصطلاح حاضر نیستن با اون بخش خبیث روح خودشون روبرو بشن، به یه فرمی این رو رجوع میدن به افرادی که کمی با خودشون متمایزن. یعنی بنده که حاضر نیستم با مسئله فرض کنید مشکلات فکری و مشکلات رسلا روانی خودم رو به رو بشم، اینا رو همه رو انتقال میدم به فلان کسی که یکم با من متفاوت، ارمنی، زرتشتی، بهایی، یا مثلا زن در مورد مرد همینه. مرد خیلی وقتا اون غرایز و احساساتی که یا از نظر جامعه قابل قبول نیست و یا او در خودش نمیپذیره، اینها رو عمر به زن نسبت میده. بنابراین این یک پدیده خیلی شاید بگم طبیعی است که انسان ها همیشه دگرسازی میکنن. حالا مهم موضوع اینه که دولت با این مسئله دگرسازی چه کار میکنه. دولت ها و همینطور رهبران مذهبی نقش خیلی عمده ای دارن. معمولا در گرایش های دستراسی و فاشیستی میبینیم که میان و تکیه میکنن روی این دیگران و تسلا تمام مشکل رو میرزن رو اینها. یه بخششه، یه زمینشه. یه فرم دیگرشون وقت اینه که وقت نظام پهلوی میان سر کار و میخوان مملکت رو حالا مدرن کنن و سکولارایزش بکنن، اینها استفاده میکنند از ضعیفترین بخش اون مملکت، یعنی افرادی که میدونن که بر علیه اینها قد علم نخواهند کرد. برای این مثلا شاه مایل میشه به اینکه یه سری فرض کنید بهایی رو وارد مثلا دستگاه بکنه، بخاطر که میدونه بهایی انقدر در ایران مورد ظلمه که این فرد نمیاد بر علیه شاهی که مثلا حالا داره مدرن میکنه و به بهایی یه سری حقوق میده قد علم بکنه. و خب این باعث میشه که اینها بیشتر عمده بشن در ذهن فرض کنید اون مخالف نظام پهلوی که میگه ببینید این نظامی است که داره بهایی ها رو رشد میده. بنابراین از هر دو ور میشه، یعنی اقلیت ها همیشه در یک موقعیت خیلی میتونم بگم متزلزلی هستند. زن ها هم همینطور، یعنی محمد رضا شاه میاد و به اصطلاح در جریان مبارزه با گرایش‌های مذهبی میاد، خب انقلاب سفید رو به وجود میاره و میاد به زنها حق رأی میده و به این طریق خیلی زنها رو زنهای به اصطلاح تحصیل کرده یه مبار علاقمند میکنه به نظام پهلوی. و بعد رژیم مذهبی میاد میگه که ببینید این زنها همه دست نشانده غربی هستن و دست نشانده این دولت هستن که این ظلمه رو داره به ما میکنه. یعنی زنها و اقلیت‌ها همیشه در یه موقعیت خیلی دشواری هستند که در دورانی که دموکراسی نیست که معلوم نیست که چه کار باید بکنن.
حالا صحبت اینه که بر اساس تجارب تاریخی چه نوع رویکردهایی از طرف اقلیت‌ها، زنها اگر پیش گرفته بشه موفق‌تر و کمتر به عکس العمل‌های ناخواسته منجر میشه.
خب این یه طور سوال کردنه و جوابش هم همیشه این بوده که اقلیت‌ها سعی کردن که همیشه، ایرانیان غیر مسلمان سعی کردن همیشه خیلی آروم درسشون رو بخونن، به تحصیلشون ادامه بدن، نمیدونم سعی بکنن حتی الامکان درگیر مسائل سیاسی نشن. مثلا وقتی اون 300 نفر یهودی رو در ایران که یکشون نمیدونم شاگرد کفاش بود یکشون قصاب بود گرفتن به جرم جاسوسی برای سهونی، یهودیان ایرانی که خارج از مملکت بودن فوق‌العاده میترسیدند از این که اصلا راجع به این موضوع صحبت بکنن و معتقد بودن که این کار رو باید خیلی مخفیانه و به اصطلاح با مثلا دادن یه پولی یه جوری حلش کرد در ایران. و خب خیلی وقتا مسائل اینطوری حل میشه چون که واقعا احساس میکنن قانونی هست در مملکت که بتونه از اینها دفاع کنه. چه در دوران شاه واقعا به مقدار خیلی زیاد، اما حتی اون موقع هم جریان ها به این صورت حل میشه چه الان. اما یه دور دیگه‌اش اینه که به نظر من این مشکل به اصطلاح ایرانی غیر مسلمان نیست، این مشکل اکثریت مسلمانه. یعنی مسئله وقتی حل میشه که این مسئله به عنوان یک موزل بزرگ دموکراسی در ایران کاملا مورد توجیه قرار بگیره و این بحث باز بشه که تا کی ما به این دگرسازی ادامه خواهیم داد و افراد یک قومی رو، مذهبی رو به کلی میایم به اصطلاح متمایز میخوایم بکنیم و کی میفهمیم که دموکراسی برای اکثریت هرگز نخواهد بود وقتی که برای اقلیت نخواهد بود. حرف روز لوکسمبورگ، یعنی دموکراسی وقتی است که شما حق اون کسی که با شما مخالفه، حالا حق اون کسی که به اصطلاح اقلیت او رو هم حاضر باشید بپذیرید و کاملا حقوق مساوی به او بدید. و هم فکر میکنم اگر که جامعه به اصطلاح ایرانی مسلمان با این مسئله برخورد بکنه، کمان که همکار من که با همین کاری کردیم رضا افشاری و من، برامون جالب بود که به این مقوله از دو زمینه داشتیم نگاه میکردیم و الان یه دوستان ایرانی مسلمان هستن که خیلی زیاد دارن راجع به این جریان کار میکنن و خب به نظر من این کاملا باعث خوشبختی است و میتونه واقعا از نظر فکری جنبش رفرم در ایران یه مرحله جلوتر ببره.
گفتگوی همکارمان امیر مصدق کاتوزیان با دکتر ژانت آفاری، استاد تاریخ دانشگاه پردو در آمریکا. و ما در اینجا بد نیست سری بزنیم به ایران و با گوشه‌ای از طبیعت ایران آشنا بشویم. در برنامه طبیعت ایران با همکاری دکتر اسماعیل کهرم و همکارمان در رادیو آزادی گلناز اسفندیاری. طبیعت ایران.
برنامه امروز به سفری به دریاچه ارومیه اختصاص یافته است. دریاچه ارومیه با مساحت 5000 کیلومتر مربع در آذربایجان غربی واقع شده و حوزه آبگیر آن 50000 کیلومتر مربع است. با دکتر اسماعیل کهرم به ارومیه سفر می‌کنیم و با شگفتی‌های این منطقه از سرزمین پهناور ایران آشنا می‌شویم.
این پارک ملی درست در موقعیتی قرار گرفته که کسانی که عازم غرب هستند آخرین نگاهشون به خاک ایران به این دریاچه خواهد بود. از اون بالا رنگ دریاچه ارومیه رنگ فیروزه‌ای یه مقداری تاریک نشون داده میشه و اگر دقت بکنید جزایر متعدد این دریاچه بزرگ رو خواهید دید و باز هم اگر بیشتر دقت بکنید توده هایی از نقطه چین های سفید رنگ رو میبینید که این نقطه چین های سفید رنگ پرنده های متعددی هستن که روی این دریاچه هستن. در مجموع 102 جزیره در این دریاچه وجود داره، البته کوچکترینش به اندازه یک ساختمان بزرگه و بزرگترینش 3 کیلومتر در 4 کیلومتر طول داره به نام جزیره قیونداغی که ظاهراً یعنی کوه گوسفند و یا در فارسی کبودانه، چون از دور که شما نزدیک میشید با یک کوه کبود رنگ بسیار زیبا برخورد میکنید. اجازه بدید از شهر رضائیه و یا ارومیه به طرف دریاچه بریم، شهری که به نام پاریس ایران شهرت داره. در بندر گلمنخانه قایقها شما را به طرف این جزیره که همون کبودان باشه میبرند. آهسته آهسته وقتی که قایق حرکت میکنه توی آب واقعا نیلگون صاف و شفاف و پر از نمک این دریاچه تک و توک پرنده ها رو میبینی که به طرف قایق میان و به محض اینکه فکر میکنی قایق بره بهشون برخورد میکنه دایف میکنن، قلص میکنن، زیر آب میرن و بعد دستجات قازها رو میبینی روی آب دارن چرا میکنن. اون طرفتر تعدادی قور رو میبینی که با تمام زیبایی دارن تمام آنچه که خداوند بهشون داده نظر زیبایی و سلاوت و اون همه شکوه به نظر شما میرسونن و بالاخره در آسمان که نگاه میکنی درست همون تصویری که ما از بهشت روی زمین داریم و دستجات قازها، دستجات اردکها، دستجات پرندهها در سکون آرامش و در کمال زیبایی دارن پرواز میکنن. در مجموع در این جزیره تا در این دریاچه تا به حال 182 گونه پرنده شناسایی شده و تنوع زیستی این دریاچه منحصر به گونه‌های پرنده نیست.
دکتر کرم درباره علت تنوع زیستی بی‌نظیر این منطقه میگوید:
اگر بخواهم در یک کلمه خدمت شما این همه تنوع رو توجیه بکنم، دلیلش امنیت هست. امنیتی که این دریاچه ایجاد کرده. خب ورود بهش مشکل، مردم نمیتوانن واردش بشن مثل مناطق حفاظت شده زمینی، و همین مسئله امنیت حتی از قضا مهمتره. مثلا ما در جمعیت‌هایی از پلیکان رو داریم در این دریاچه. اجازه بدید خدمتتون بگم که در این دریاچه به خاطر شوری مفرط آب فقط و فقط ما یک گونه سخت پوست بسیار کوچک که طول بدنش حدود مثلا 12 میلیمتر بیشتر نیست داریم و یک نوع جلبک. نوع دیگری از حیات در این دریاچه غیر از پلانکتون ها زندگی نمی کنن. ولی معلوس میبینیم پلیکانی که ماهی خاره میاد اینجا لانه میذاره. چرا اینجا لانه میذاره؟ به خاطر امنیت. غذاش از کجا تامین میشه؟ سیمین رود و زرین رود. یعنی هر روز دستجات پلیکان از محل تهگذاریشون در جزایر مختلف دریاچه رضایی پرواز میکنن، به اوج آسمان میرن، میرن سیمین رود و زرین رود، ماهی میگیرن، بر میگردونن پیش مادهشون که روی تخم نشسته و به جوجه هاشون تغذیه میکنن. ملاحظه میفرمایید که امروزه در حفاظت محیط زیست در دنیا کلمه امنیت حتی مهمتر از آب و مهمتر از غذا برای جانوران مهمه. یعنی اگر بتوانیم امنیت رو در مناطق مختلف در دنیا ما تضمین بکنیم، حیات وحش دنیا تضمین هست.
با دکتر کهرم وارد جزیره کبودان می شویم.
در این جزیره به محض ورود دو مسئله جلب توجه جناب‌عالی رو میکنه. یکی این که در کوه‌ها یک جانورانی که ما بهشون میگیم قوچ ارمنی زندگی میکنن، تعداد حدود 2500-3000 تا. این قوچ‌ها دارای شاخهای برجسته بسیار زیبایی هستن که بالای سرشون زینت پیدا کرده، و بالاخره وقتی که یکمی وارد این جزیره میشید دو نوع پرنده رو میبینید که برای دیدن هر کدوم از اینها بایستی تا آفریقا شما زحمت سفر به خودتون بدید. یکی همون همای سعادتمنده، یکی همون همایست که اگر سایش به سر کسی میافتاد در گذشته پادشاه میشد، و دیگری کرکس زرده. این دوتا پرنده در دنیای پرندگان بی نظیرن از این نظر که ابزار به کار میبرن. هما همون پرنده است که استخوان‌ها رو از روی زمین جمع‌آوری می‌کنه، به ارتفاع می‌بره، رها می‌کنه، و وقتی که استخوان شکست از اون توده داخل استخوان، مغز استخوان استفاده می‌کنه برای تغذیه که بسیار چرب و پر از پروتئین هم هست. و کرکس مصری یا کرکس زرد همون جانوری است که سنگ رو برمی‌داره، می‌زنه روی تخم سایر پرنده‌ها، تخم رو می‌شکنه و استفاده می‌کنه. این دو تا رو ما کنار هم دوشا دوش و در حال لانه گذاری و تخم گذاری در جزیره کبودان داریم.
پس از آشنایی با دو پرنده بی‌نظیر جزیره کبودان، از دکتر کهرم درباره قوچ ارمنی، حیوان دیگر ساکن این جزیره می‌پرسم.
تاریخچه جالبی داره به این صورت که یکی از حکمرانان ارومیه در زمان قاجاریه تصمیم می‌گیره که تعدادی قوچ وحشی رو که بهش میگن قوچ ارمنی از ارتفاعات مختلف جمع‌آوری بکنه و ببره در داخل این جزیره. از اون تاریخ این قوچ‌ها مهمان جزیره شدن و تعدادشون در یک زمانی خیلی افزایش پیدا کرد و پوشش گیاهی رو از بین بردن. در اون موقع تصمیم گرفته شد که یه پلنگی رو، دو تا پلنگ رو از پارک گلستان بگیرن، اونجا رهاسازی بکنن، و این پلنگ ها رول و نقش به اصطلاح کنترل کننده جمعیت رو ایفا کردن. الان ما به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت این جزیره حدود 2400-500 تا از این قوچ ها هستن، با کمال سلامت زندگی میکنن.
در دریاچه ارومیه 102 جزیره کوچک و بزرگ وجود دارد. ما نیز سفرمان را به سوی سایر جزایر این دریاچه ادامه می دهیم.
اجازه فرمایید ما به طرف جنوب دریاچه بریم که جزایر دوقوزلر قرار گرفتن. به ترکی ظاهرا یعنی نهگانه، 9 تا جزیره. باز هم این 9 تا جزیره من رو یاد جزایر گالاپاگوس در اقیانوس کبیر میندازه، همون جایی که داروین مدتی از عمر شریفش رو صرف مطالعه کرد. این جزایر دوقوزلر و یا نهگانه به یه ترتیبی کنار هم قرار گرفتن که هر سال که میشه 3 تا 3 تا تقسیم میشن بین 3 نوع جانور: 1 فلامینگو، 2 پلیکان، کاکایی ها و یا مرغ‌های دریایی. فلامینگوها غذاشون همون موجودات ریز و یا آرتیمیا هست که عرض کردم 12 میلیمتر بیشتر طول ندارن، در آب دریا به تعداد بسیار بسیار زیاد قرار گرفتن و اتفاقا رنگ قرمز فلامینگوها هم از همین ذرات ناشی میشه. و بعد پلیکان ها که عرض کردم در این جزایر زاد و ولد میکنن، ولی آب و غذاشون رو بلند میشن میرن در سیمین رود و زرین رود میگیرن. و بالاخره کاکایی ها ممکنه بپرسید که از چه راه زندگی میکنن؟ از مجموعه زندگی فلامینگو ها و پلیکان ها، یعنی وقتی که جوجه اینها از بین میره، وقتی که تخمشون در نمیاد، کاکایی ها اونجا نشستن مانند رفتگران طبیعت که زوائد و اطلاف جامعه فلامینگو ها و پلیکان ها را از بین ببرن. ملاحظه این فرمید که در طبیعت همه چیزش حساب شده است. 6 تا جزیره رو تخصیص میده به فلامینگو و پلیکان که تولید بکنید و 3 تا جزیره رو تخصیص میده به کاکایی ها که از اینها استفاده بکنید.
و ما حتی این منطقه زیبا نیست از دست انسان‌ها در امان نمانده.
هر جا بهشتی هست دست طبیعت ایجاد کرده و هر جا تخریبی هست، دخالتی هست، جابجایی و نابجایی هست دست انسان از آستین در آمده و کاری رو کرده. در این بهشت زیبا با 102 جزیره که 56 تاش هم مسکونیه، بقیه‌اش در اختیار طبیعت قرار گرفته، با کمال تأسف یک عمل نابخردانه انجام گرفته، یک جاده‌ای که اصلا لازم هم نبوده در عرض این احداث شده و این جاده باعث تفکیک شدن دریاچه به دو قسمت کم عمق و عمیق شده. میزان تبخیر از شبکه که متفاوت هست و اون موجودات ریزی که من به عنوان آرتیمیا خدمتتون معرفی کردم و اسم لاتینشون آرتیمیا ارومیه هست، به نام همین منطقه است، در دنیا بی‌نظیر هست، اینها تعدادشون در حال کاهش هست. از طرفی متاسفانه چون این آرتمیاها دارای مواد پروتئینی بسیار زیاد هستند و در صنعت مرغداری استفاده و یا میگوخواری از این استفاده میشه، برداشت اینقدر زیاد شده که برای حیات وحش چیزی نمیمونه. ما واقعا میارزه که این آرتمیا رو از خارج وارد بکنیم و این محیط زیبا و این بهشت روی زمین ارومیه و این فیروزه ایران رو دست نخورده باقی بگذاریم. همونطور که یونسکو اینجا رو یکی از 59 منطقه زیبای دنیا و حائز اهمیت دنیا معرفی کرده و از ایران خواسته، از دولت و مردم ایران خواسته که حفظش بکنن، من امیدوارم بتوانیم این رسالت رو انجام بدیم و این دریاچه رو نزیباتر ولی لااقل همونطوری که هست به نسل آینده بسپاریم.
و شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه امشب. در اینجا من کیان معنوی همراه با سایر همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با شما خداحافظی میکنیم و لحظات خوبی را برایتان آرزو داریم. خدا نگهدار. Yeah.
سکینه‌ای که تو غباره خانده مرده. من برای تو چی هستم کوه تنهای تهرمان بین با پله عذابه من خسته پایه خود ای که نزدیکی مثل من دلم اما خیلی دوری تو بگاه باز تا ببینی شده درد و صبوری کشکی میشد تو بدونی من برای تو چی هستم از تو بیشم همه دنیا از خودم بیش از تو خواستم ببین چه خواستم غرور سنگم اما چه خواستم کاشی از پای دستم یا که از پشت شکستم تو بخونی تا بدونی از خودم بیش از تو خستم ببین چه فرستم تنها قرور از عذابه با تو بودم در سکوت خود خرابم نه صبورم و نه عاشق من تجسم عذابم تو سراپا بی خیالی من همه تحمل درد تو نفهمیدی چه دردی زانوی خستم و خانه کرد Thank you.